سلام، وقتتون بخیر باشه.
خب سلام، وقت شما هم بخیر باشه. من حدیثه اسدی هستم، دانشجوی پزشکی همدانم و مشاور سینه بزرگ نوستوفیل هستم.
درسته، خیلی ممنونم بابت معرفیتون. به بچه ها میگین که کنکور چندمتون قبول شدین؟
من حقیقتش کنکور دومم قبول شدم و حالا کنکور اولم زیاد تلاش نکرده بودم، یعنی میشه گفت که اصلا تلاش خاصی نکرده بودم، خیلی اهمال کاری داشتم و مطالعه خیلی پایین داشتم و اون چیزی که میخواستم و به دست نیاوردم. به خاطر همین نشستم یه سال پشت کنکور و توی کنکور دومم دیگه اون چیزی که میخواستم و بهش رسیدم.
خیلی هم عالی. و اینکه ورودی چه سالی هستین؟
من ورودی دانشگاه سال 1401.
درسته، 1401. خب همونطوری که گفتین، حالا پشت کنکور هم موندین، الان به اعلام نتایج نهایی هم نزدیکیم. حالا خیلی از بچه ها پشت کنکور موندن، خیلی هم تصمیم گرفتن بعد از نتایج حالا پشت کنکور بمونن. توصیهتون به این افراد چیه؟ دلیل خودتون و حالا اصلاحاتی که توی سال دوم داشتین رو بگید به بچه ها.
بله حتما. حقیقتش من میتونم بگم که خیلی وقت خوردم و سال حالا موندم پشت کنکور، خیلی از اشتباهاتم رو رفع کردم که اگر که همون سال اول اینا رو میدونستم، حقیقتش همون سال اول کار تموم میشد. ولی اولین چیزی که بچه ها اگر که دیدن حالا اون نتیجهی که خواستن نشد و باید بدونن اینه که پشت کنکور موندن آر نیست. این که آدم یک بار دیگه واسه رسیدن به هدفش تلاش کنه نه تنها کار مثلا بد و حالا ننگی نیست، بلکه یک کار کاملا شجاعانه است. یعنی تو یک بار دیگه به خودت فرصت بدی واسه رویاهات بجنگی، واقعا یک کار ارزشمند. پس اصلا از این که یه نفر یا بقیه خانواده یا حالا کلا دوستا و اینا این جوی که آره نمونی پشت کنکور و اینا مثلا بگن اصلا نترس. توی مرحله دوم به نظر من مهمترین چیزی که اگر که حالا پشت کنکوری شدید به حواستون باشه اینه که شما چون دیگه حالا توی اون جو مدرسه نیستید، حتما حتما حواستون باشه که انگیزتون افت نکنه و از دور رقابت خارج نشید. حالا چجور توی رقابتمون هم توصیه میکنم که حتما حالا آزمونا رو شرکت بکنن و سعی کنن که حداقل تمام آزمون ها به صورت پیوسته برن و حالا به صورت حضوری حالا هر آزمونی که با توجه به حالا سطحشون و گفته مشاورشون شرکت کردن برن و حضوری واقعا این آزمون ها شرکت کنن. خیلی مهمه تو این روند حالا داشتن پیشرفتشون. و یکی مهم دیگه هم که واسه پشت کنکوری ها خیلی مهمه به نظر من و میتونم بگم اشتباه بزرگترین اشتباه سال اول من بود، این که به خودم امید نداشتم. یعنی هر وقت که به قبولی، هر وقت که به نتیجه من اینو فکر میکردم میگفتم این همه آدم حالا خفن هست، اینقدر بچه های علامه حلمی و بچه های سلام و کلن این همه بچه های خفن تو کشور هست، من چرا قبول بشم؟ و این باعث میشد که من از قبل، یعنی قبل از این که اصلا برم سراغ درس خوندنه، قبل از این که برم و تلاشم بکنم، یه حس از قبل باخته شدن توی دلم داشتم. یه چیزی هست میگه که سر حالا قبلی که مرده توش نیست نباید گریه کرد. من دقیقا یه حالا حالی که داشتم این بود که ناامیدی بیش از حدم، چون حالا یه تجربه شکست هم داشتم. بچه هایی که میمونن پشت کنکور به واسطه اون تجربه شکستی که دارن، اون رتبه‌ای که حالا به دست آوردن، خیلی ممکنه که ناامید باشن اول و باید بدونن که اگر ناامیدی رو کنترل نکنن، اگر که انگیزه رو خودشون ندن، حالا که خودشون حالا سعی بکنن از راه مختلف، حالا اگر که مشاور دارن و اونا کمکشون میکنن، بدونن که اگر که اون ناامیدی بمونه توی وجودشون، کلا تمام انگیزشون رو حین درس خوندن ازشون میره. یعنی تا یه جایی به یه چیز سختی برمیخورن، تا یه چالشی حالا مواجه میشن، یهو مثلا میخوان جا بزنن، بگن نه دیگه من که حالا در حد این نیستم، من همونی بودم که پارسالم مثلا شکست خوردم. یه چیز خیلی مهمه دیگه بحث مروره. یعنی سال پشت کنکور درسته که مثلا ما دیگه مثلا مدرسه نمیدیم یا دیگه خیلی از تایم اونو میتونیم بدیم به درس خوندن، ولی اگر که اون مرور اصولی نباشه، عملا با حتی 15 ساعت در روز درس خوندن هم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یعنی حتما 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 اینقدر مهمه به نظر من و اشتباه بزرگ میگم بزرگترین اشتباه سال اول من بعد از اون از این ناامیدی بود، این بود که من اصلا مرور خوبی نداشتم. یعنی مثلا یه مطلب رو میخوندم مرورش میرفت واسه یه ماه بعد، دو ماه بعد، خب کلا این مطلب از یاد من میرفت و من وقتی برمیگشتم باز یه حس ناامیدی مضاعفی به من وارد میشد که لابد تو عمقی نخوندی، لابد حالا دور از این مثلا تو خیلی که مثلا یاد نگرفتی. ولی اصلا بحث این نیست، کلا وقتی یه تایمی از مرور بگذره مطالب به حال از ذهن آدم فراموش میشه. به خاطر همین حتما تایمای مرور توی برنامهشون جدید بگیرن، و اگر که خودشون برنامه ریزی میکنن که حواسشون باشه، اگر که حالا مشاوره دارن که حتما مشاورشون حواسشون هست که توی برنامه به صورت اصولی مرور رو بزنن. و یه چیز دیگه هم که هست، حالا اینم بگم، اگر که سال پشت کنکورشون میخوان که موفق بشن، الان که دیگه نتایج میاد، دیگه تقریبا خیلی از بچه‌های پشت کنکور حتی قبل از این نتایج نهایی هم میدونن که دیگه موندن پشت کنکور. حالا این صبر کردن و استراحت کردن و ما فاکتور میگیریم، ولی خب به هر حال بیان یه برگه بزنن. اینو حالا گفته آقای عبدالرسولی هم هست و من واقعا واسه سالی که موندم پشت کنکور، اولین ویسی که من اصلا آشنا شدم با تیم نصفیل و حالا اومدم توی تیم مشکلی، ویس آقای عبدالرسولی بود که گفتن که یه برگه بردار، همه اشتباهات رو بنویس و ببین میتونی رفعشون کنی، میتونی مردونه بشینی و همه شما برطرف کنی یا نه. اگر که میخوای که بازم همون حال و همون منوار قبل باشه که تو آدم پشت کنکور نشستن نیستی. من واقعا نشستم و همه اشکالامو نوشتم، یعنی من مشکل خواب داشتم شدیدن، خیلی حالا مشکلات انگیزشی داشتم، مشکل سر و صدای توی خونه بود، من همه اینا رد کردم در حد من، یعنی مثلا رفتم دکتر چک کردم حالا اگر هورمونا اینا به هم ریخته اوکیش کنم واسه خواب و اینا. حالا سعی کردم که واسه این قسمتی که حالا سر و صدا بود برم حالا پانسیون مطالعاتی، اون حالا درسایی رو که من ازشون میترسیدم راهاشون کرده بودن، شده بودن یه نقطه ضعف واسه این من، رفتم سراغشون، خیلی سریعتر ادامه دادم اون درسا رو و تبدیل شدن به نقطه قوت من. پس حتما حتما همین اول کار تمام اشتباهاتی که خودشون حالا در نظر خودشون هست و میگن که آقا اینا باعث پشت کنکور موندن ما شد، تا مطمئنا خودشون میدونن، همه بچه واقعا میدونن که چی کار کردن و چی نداشته بشه، بنویسن و دونه دونه واسه رفتشون حتما پلن بچینن و اینکه انتظارم نداشته باشن همون هفته اول ماه اول به پیشرفت خیلی خفنی داشته باشن. مسیر پشت کنکور موندن یه پروسه طولانیه، ممکنه پیشرفت رو خیلی آروم آروم و حتی خیلی وقتا ندونید، ولی ناامید نشید و ادامه بدین، چون استمرار خیلی مهمه توی حالا سال کنکور، چه واسه دوازدهمی ها، چه واسه پشت کنکور، یا واسه همه دانش آموزان از همه. اگر استمرار نباشه، مثلا یه نمودار همیشه صعودی نیست حقیقتا این پیشرفت توی کنکور، ممکنه یه زمانهایی واقعا یه ترازشون از 6000 7000 یه بشه 5000، یه باز برن بالا بیان پایین، بالا و پایینا رو بهش عادت کنن و بدونن واقعا عضوی از این فرایند تغییر و پیشرفت است، باید باشه چنین چیزی، یه چنین چیزی روتین این کاره خب، و اصلا نگران نباشن و ادامه بدن.
خیلی و 90% سوال های مصاحبه رو هم پوشش دادین. موافق باشیم این جزئی تر راجع به مواردی که گفتیم صحبت کنیم. مثلا توی حرفاتون راجع به پانسیون مطالعاتی گفتیم، خب این روزا خیلی راجع به سالن مطالعه، حالا کتاب خونه و خونه درس خوندن بحث میشه. خواستم از شما بخوام که حالا تجربه پانسیون بودن هم داشتین، به بچه ها بگین به چه دلیل پانسیون رو انتخاب کردین و چه مزایایی نسبت به خونه داره و چه کسانی اصلا باید توی پانسیون ها و حالا کتاب خونه ها مطالعه داشته باشن.
بله، الان این که یه چیزی حالا من دلیل بخوام بچه ها بدم، خودتون همین اول کار با این فکر بول نزنید که من لابد حتما باید برم پانسیون یا کتاب خونه تا خوب درس بخونم. اگر خونه آروم و حالا جو آرومی توی خونه برقراره، این حالا ریسک رو به دون نخرید و نرید کتاب خونه یا پانسیون. واقعا اگر میتونید توی خونه بخونید، ندید حالا من تنوع برم پانسیون و اینا، نه، به نظر من همون محیط خونه همیشه توی اولویت باشه. حالا چرا؟ من خودم حقیقتا یک سال کامل توی پانسیون مطالعاتی بودم که میشه گفت که بهترین شهرمون بود حقیقتا، یعنی از لحاظ امنیت و از لحاظ حالا نظارت و اینا واقعا خیلی خوب بود، ولی میتونم بگم که شمشیر دولت است، یعنی از یه طرف میتونه کامل آدم رو از راه به در بکنه، از یه طرف هم میتونه اگر که آقا شرایط مثلا خونتون یه جوریه که نمیتونید بخونید، یه سر و صدا زیاده، رفت و آمد فامیل و اینا زیاده، از این طرف اگر واقعا بتونید هندل کنید خیلی جای خوبیه واسه شما. من به خاطر اینکه حالا یه مقدار کلا سر و صدا توی خونه زیاد بود و خیلی، یعنی اصلا اینطوری نبود که من زیر بدم به صدای پرنده، زیر بدم به صدای در، به این چیزا جزئی زیر ندید. اگر که اینطوری باشید مطمئن باشید دارید دنبال یه بهانه الکی میگردید، دلتون از یه جای دیگه پره، یه ضعفی دارید توی مسیر خوندنتون و حالا میخواین که خودتون رو مثلا دور بزنید، یعنی ای من مثلا به خاطر صدای در حواسم پرت شد، اینو از یه طرف دیگه باید وقت بکنید. ولی اگر که صدا توی خونه واقعا دور رفت آمد بود، دیدید که آقا واقعا نیازه که یه جای خیلی ساکت و آروم تری رو داشته باشین، پانسیون و کتاب خونه میتونه یه انتخاب خیلی خوب باشه واسه شما. ولی اگر که آدمی هستید که فکر میکنید خیلی ممکنه تحت تاثیر بچه های دیگه و حالا حرفای دیگه قرار بدین، یعنی تایپ شخصیتیتون جوریه که خیلی حالا یه مقدار احساسی هستین و ممکنه که وارد قضایای مختلف و حاشیه بشین، پانسیون میتونه یه عامل واسه پشت کنکوری شدن دوباره باشه. یعنی اینطوری که مثلا من اون اولا که وارد شدم قصدم این بود که با هیچ کس صحبت نکنم، با هیچ کس حرف نزنم، فقط بشینم درس هم بخونم و کاری هم به کسی نداشته باشم. ولی عملا من که مثلا از کل پانسیون، از تمام اون 45 نفری که توی پانسیون بودن بیشتر میخوندم و حتی جدیتر بودم، در نهایت وقتی آخرش به خودم اومدم دیدم توی خیلی از ماجراها وارد شده بودم، یعنی خواسته ناخواسته پام باز شده بود. من مثلا خیلی از بچه ها رو میشناختم، ماجرای زندگیشون رو میشناختم. آره خیلی آدم قاطی میشه اصلا کلا. فکر کنیم مثلا سال کنکور هم یه چیزی که هست، چون یه مقدار منزل میشیم، بعد وقتی که دچار سختی میشیم، حالا چالش روبرو میشیم، دوست داریم که با یه نفر صحبت کنیم، دوست داریم که بریم مثلا با بقیه ارتباط برقرار کنیم. بعد این پانسیون یه جو خیلی خوبه واسه این به انحراف کشیده شدن. حالا نمیگم مثلا انحراف بد و اینا، نه، مثلا آدم میره صحبت میکنه، بعد مثلا ماجرای زندگی اونو میفهمه، اون واسه چه ماجرای تعریف میکنه، بعد تو وقتی میسره درستتون اون پارت همش داری به اون ماجرا حس میکنه. یعنی علاوه بر این که حالا اومدی مثلا اینجا درس بخونی حواست دیگه پرت نشه، یه سری حواس پرتی خیلی زیادی هم بهت اضافه میشه. حتی خیلی از حالا ماجراها، من بخوام جدیتر حالا صحبت کنم، خیلی از بچه‌هایی که من دیدم واقعا توی پانسیون اومده بودن، خیلی بچه‌های درس خونی هم بودن، از اینا بودن که من قطعا میکنم، گفتم این قطعا قبول میشه، این قطعا حالا خوب تا تهش ادامه میده، ولی اینقدر تو وارد حاشیه شد که من فکر کنم هنوز که هنوز پشت کنکوره، یعنی اینجور که اطلاع ازش گرفتم هنوز پشت کنکوره، چون یهو وارد حاشیه و جذب افتضاحی شد. پس اگر که فکر میکنید که خونه خیلی سر و صداه، فقط در صورتی برید پانسیون یا حالا کتاب خونه که به خودتون مطمئن باشید، و اگر هم رفتید تمام تلاشتون بر این باشه که خیلی جدی دارم میگم، حتی سلام علیک هم نه، همین سلام علیک عادی رو که باز کنید، این نظر هم یه نفر نظره مثلا دیگه داشته باشه، ولی اگر میخواین که یه حالا تمرکز خوبی داشته باشین و چیزی مزاحمتون نشه در طی اون سالی که میرید، حتما حواستون باشه از همون روز اول نه لبخند به کسی بزنید، نه حالا سلام علیکی با کسی داشته باشه، نه الان با همین سلام علیک ها شروع میشه دیگه. بعد چند موقعی که آره حالا رفتین حالا پانسیون، اینجوری نباشه که همیشه توی پانسیون درس بخونید. من خودم سال اول پانسیون یادم میاد وقتی رفتم سر جلسه کنکور، هیچ سر و صدایی از اطرافم اصلا نمیشنیدم، یعنی صدای بلند کولر بود توی سالم، اصلا متوجه نشده بودم، همه اومده بودم بیرون گفته بودم چه صدای بلندی و اینا، بعدم گفتم نه من اصلا چیزی نفهمیدم، اصلا گرما و سرما زیاد حس نکرده بودم. ولی سال دومی که رفتم پانسیون و توی مطلقا توی یه محیط ساکتی بودم، وقتی که سال دوم رفتم سر جلسه کنکور، حتی وقتی مراقب بغلم یکم پاشو تکون میداد من اعصابم خورد شده بود، وقتی مثلا یه نفر از اونور سالن یه چیزی رو مثلا باز میکرد که بخوره من اعصابم خورد میشد، یعنی قشنگ همه سر و صداها واسه من خیلی بزرگ جلوه داده میشد، به خاطر اینکه من عادت کرده بودم به یه محیط کاملا ساکت. اگر هم رفتی آره موارد رو هم رعایت کردید، حتما حواستون باشه که تو چند روزش هم توی خونه بخونید، یعنی همیشه وابسته به سالن مطالعه نباشید، چون میتونه از اون ورم حالا به خاطر سر و صدای خیلی کم بهتون ضرر بزنه.
درسته، خیلی هم عالی. میتونید در مورد نقاط قوت و حالا نقاط ضعفی که داشتین حالا نام ببرید برامون، چه درس هایی بودن و اینکه در این باره چی کار کردین که دوتاش رو تونستین به نتیجه برسونین؟
اول اینکه توی حالا عمومیارم میگم چون
بله بله.
آره چون دیگه با این حالا قوانینی که داره میاد به هنگه دیگه عمومی هم واقعا من از هم نیازی که گفته بشه.
خیلی
عمومی ها زبان هم خیلی ضعیف بود، یعنی به نظر من اکثر بچه های منطقه سم زبانشون ضعیفه، یعنی اینطوری بود که سال اول کنکور واقعا در حد صفر مطلق باشن. اینطوری بود که من اومدم گفتم که زبان حالا بچه ها میدونم مثلا یه درسیه که مشکل دارید به خصوص توی عمومی ها، اگر که دیدید که مثلا اوضاعتون خوب نیست توی اون درس قرار نیست روزی دو سه ساعت تایم بذارین براش یا بیاید بگید هر هفته 10 ساعت واسش وقت میذارم روزای مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و فلان، نه، بهترین راه کار واسه اون درس داری که توی عمومی حالا آدم مشکل داره اینه که یه روتین شبانه واسه خودش بذاره. من واسه زبانم اولا اینطوری بودم که من کلا آدمی بودم که اعتماد نداشتم به حرفای بقیه، من گفتم که مثلا یعنی من گفت زبان لغت خیلی مهمه به این درس، من گفتم نه حالا برم فلان کتاب قصه ببینم، اول برم فلان فیلم رو ببینم، 10 تا مثلا در 20 ساعت نام کردم و اینا، ولی یک بار برای همیشه اومدم گفتم که بیام با جعبه لایتنه چیزی که به زبان من کمک کرد جعبه لایتنه، یعنی این من بگم معجزه کرد واسه من هر شب لغت ها رو از توی این کتاب آقای حالا تیاسکالار هست خیلی سرگون دفتر توی لغت، من از اینا آره میخوندم هر شب و هر 20 لغت که هر شب میخوندم تمرین میکردم انواع حالا جمله ها و اینا رو توی همون حالا برگه هایی که توی این جعبه لایتنم بودن مینوشتم، شب بعدش قبل از این که حالا شروع کنم جدیدا رو بخونم اول قبلی ها رو مرور میکردم طبق حالا قوانین جعبه لاتین پیش می‌رفتم، یعنی من هنوز دارمشون حتی حالا اگر که عکس شما باشه می‌ذارم فکر کنم حدود 2000 تا برگه حالا من داشتم توی این جعبه لاتین، یعنی در حدی که دیگه جا نبود، من اصلا 2-3 تا جعبه لاتین دیگه خریدم اینقدر زیاد شده بودن، بعد یه تایم شده بود که من شبی شاید 200-300 تا لغت مرور کردم سری سری و بعد اینجوری شد که من توی کنکورم تقریبا همه سوالای لغت رو کامل جواب دادم، دیدینگا رو کامل جواب دادم و بعدش هم واسه گرامرم یه نکته تست آقای زینعلی نگاه کردم، حقیقتا خیلی واسه من اثر داشت، از این برم گرامر رو زدم و از صفر من رسیدم به درصد حدودا 60% و واقعا به نظرم یه معجزه بود واسه من. اگر که میخوان توی درصد عمومی مثل زبان، مثل ادبیات، مثل عربی، حالا زبان و ادبیات بیشتر میخوان که به پیشرفتی برسن حتما روتین شبانه داشته باشن، یعنی یه شب نیم ساعت 40 دقیقه تقسیم بکنن واسه این درس ها و به صورت پیوسته هر شب ادامه بدن و حالا بخونن، مثلا واسه ادبیات و هر خانا به کتابچه های نشر بود و واسه حالا زبان اول لغات رو بخونن بعد برن سراغ گرامر و بقیه موارد. توی درس های اختصاصی حقیقتش من اولا که حالا کنکور میدادم و کلا توی تحصیلم بودازین خوب بود، یعنی پایه خوبی داشتم ولی یه ذره رها کردم، یعنی شاید مشکل خیلی از بچه هم باشه توی سالی که کرونا اومد،
بله
کرونا به همه بچه ها واقعا ضربه زده، پایه هممون یه نفع کلن به هم ریخته این قضیه کرونا و منم از این دستبردهای کرونا بودم که کلن حالا اون تسلط هم توی ریاضی به خاطر اون فاصله افتادنه و ادامه ندادنه یه ذره تقریبا رسید بشه و ریاضی و فیزیک من ضعیف بود حقیقتش. حالا بین اون دو تا درس، اون درس که به صفر میل میکرد سطحم فیزیک بود، ازش متنفر بودم، یعنی جوری بود که من میگفتم خدای من 10 ساعت نیست بخونم ولی فقط فیزیک نخونم.
دقیقا استراتژی بچه تجربی همه همینه.
دقیقا و اتفاقا اشتباهی که باعث شد من بمونم پشت کنکور یکیش از همین موارد بود که من مثلا مینشستم 2-3 پارت زیست بخونم ولی نمیدستم شیمی بخونم، نمیدستم فیزیک بخونم، چرا که میگفتم من زیست و دوست دارم و نقطه قوت همه و چی شد؟ این شد که من این چیزایی هم که میتونستم حالا تبدیلشون بکنم به نقطه قوت هم، یعنی یه سطح متوسطی بود، هنوز نقطه ضعف تبدیل نشده بود، من اینقدر سمتشون نرفتم و پشت گوش انداختمشون که تبدیل شد به نقطه ضعف هم. یه چیزی که من الانم توی بچه ها خیلی میبینم اینه که مثلا از یه درسی بدشون میاد خب سمتش نمیرم، یک کار اشتباه سمتش نمیرن، وقتی سمتش نمیرن همچنان پیش ضعیفن، آدم از درسی که ضعیف باشه و نفهمتش برش میاد. همین چرخه مثل یه دور داخل یه تکرار میشه و یه جایی باید این چرخه رو بشکنن. امسالی که مثلا میخوان بمونن پشت کنکور، چه بچه های پشت کنکور، اونایی که دوازده همی هم دارن شروع میکنن، اگر درسی بعدشون میاد و نقطه ده دارن توی اون درس، سعی کنن که اتفاقا اول توی اون پارسایی که سرحال ترن همون درس رو بخونن. ممکنه آفتشون سخت باشه، اتفاقا در پارس اول یا ماهای اول ممکنه که کلن بگن آقا ما کلی انرژی روز همون گرفته شد بخاطر اینکه اول مثلا فیزیک میخونیم بعدش متنفریم، ولی بعد از یه مدت فیزیکشون یه نسبتش میده بالاتر اوکی تر میشن، موقعی که سطحشون اوکی میشه توی فیزیک اون تنفره کمتر از بین میره و بعد تبدیل میشه به درسی که خونسا میشه. خب بعد از اون که تبدیل به درس خونسا شد و دیگه نقطه ضعف نداشتن، اونجاست که دیگه پیشرفته شروع میشه، چون دیگه سطح این درس و بقیه درس ها مثل همه، نه تنفر خاصی ازش داری نه علاقه خاصی بهش داری، طبق برنامه فقط باید بخونیش. بعد از اینکه من توی فیزیک که خیلی سطحم افتضاح بود، یعنی حالا هم کرونا ضربه زده بود هم معلم نداشتم توی مدرسه، همین که خودم اهمال کاری کردم و سمتش نرفتم، من عملا پشت کنکور که موندم فیزیکم صفر صفر بود. یعنی من اصلا نمیدونستم دوازدهم چه سرفصلایی داره، در این حد صفر بودم توی فیزیک. نمیدونستم حالا الکتریسیته جاری چجوری مقاومت معادل بگیرم، مغناطیسم سفید سفید بود، فقط فشار رو بلد بودم و گرما رو بلد بودم از فیزیک که اونا هم خوب کش نزده بودم. یه اشتباهی که من میگم باز انجام دادم و به نظرم بچه ها ببینن منبع مناسب انتخاب کنن، اگر توی یه درسی ضعیفن یه اشتباهی که بچه های پشت کنکوری دارن یهو هم اول میخوام طوفانی رم، خب بریم طوفانی شروع کنیم، منبع واسه ریاضی آیکیو پلاس واسه فیزیک منبع سوم به عنوان منبع اول استفاده میکنم. و اشتباهی که کردن این واسه یه درس مثل فیزیک که ضعیف بودم اومدن نشت الگو که منبع دوم واقعا اومدن و گذاشتن به عنوان منبع اولم و این باعث شد که خیلی ازش متنفرتر بشم. میتونی بعدش اواسط سال حالا وقتی که من متوجه شدم، مشاور گرفتم و متوجه شدم که چه اشتباه سنی انجام داده بودم، منبع رو عوض کردم و عملا از اون حالت راکدی که داشتم و همچنان داشتم پوک برمی شدم توی اون تنفر از فیزیک در اومدم، رفتم خیلی سبز رو گرفتم، خیلی روون راحت باهاش پیش رفتم. از تدریس آقای یحیوی هم توی این جاهایی که مشکل داشتن استفاده کردم. به نظر من آره فیلم دیدن اصلا چیز بدی نیست، اگر کسی گفت که کنکور سینما نیست بگیم که آره همینه دقیقا، ولی وقتی که مثلا اگر که شما یک واحد فیلم میبینید سه واحد حداقل ازش تست داده باشین، اگر این اصل رو رعایت کنن حقیقتا خیلی خوبه. من توی فیزیکم که ضعیف بودم هم فیلم دیدم هم درسنامه خوندم، حالا این که اون اصل رو واسه خودم همیشه رعایت میکردم، یعنی مثلا یک جلسه فیلم آقای یحیوی واسه الکتریسیته جاری دیده بودم، بعد اندازه مثلا 6 ساعت من توی همون هفته حداقل تست از همون الکتریسیته جاری داشتم. یا مثلا یه چیز دیگه که خیلی مهم بود توی این تبدیل نقطه ضعف به حالا یه درصد خوب این بود که من مثلا یه فصلی مثل مغناطیس یک بار فیلماشو دیدم متوجه نشدم، یک بار رفتم درسنامه حالا کتاب رو خوندم متوجه نشدم، یک بار دیگه فیلمای آقای یحیی رو دیدم باز متوجه نشدم. این متوجه میشدم و نمیفهمیدم از یه جایی به بعدش که حالا القایی و اینا میومد وسط نمیفهمیدم باید چیکار کنم، تستا رو اشتباه میزدم، میفهمیدم انگار یه مشکل اساسی دارم. بار چهارم من فهمیدم، رفتم سراغ کتاب شگفت‌انگیز واسه حالا فیزیک دوازدهم و از روی اون خوندم، کلی از حالا اون اشکالاتی که توی ذهنم بود رفع شد و اون موقع بود که فهمیدم. پس اگر که بچه ها شما میبینید یه فصلی رو باهاش مشکل دارید، اگر میبینید هر چی که فیلم میبینید اوکی نمیشه، هر چی برنامه رو خوندید نفهمیدید، شاید یه منبع دیگه یه درسنامه دیگه بتونه کمکتون کنه. همین جوری یهو نزنید زیرش جا بزنید، اگر که توی درس داری که به خصوص نقطه ضعف دارید یهو تا یه چیزی میشه تق به سوق میخوره جا بزنید، هیچ وقت پیشرفت نمیکنید توی اون درس. هر جا که با یه چالشی روبرو شدید توی اون درسی که ضعیف هستی، هر جور که شده حلش کنید. خب یعنی مثلا شده برید یه درسنامه دیگه بخونید، شده مثلا برید یه دلیل از همون مبحث یه فیلم مثلا یکی دو ساعت ازش نگاه کنید، ولی اون مبحث رو یاد بگیرید، یه چالش حل نشده توی ذهنتون نداشته باشید، چون این بعدا خیلی جاهای دیگه روی اعتماد به نفستون هم اثر میذاره. من توی همین فیزیکم خیلی تست دادم، یعنی عملا واسه فصلایی هم که حالا ازشون درس گرفتم تست زیاد دادم، ولی یه خوبی که بعدش دیگه متوجه شدم و باعث شد که پیشرفت کنم توی نقطه ضعفم این بود که شاخه به شاخه نپریدم، یعنی دیگه مثلا یه کتاب خیلی سبز که گرفتم نرفتم بگم خب برم میشورم بزنم، فلانی گفت نردبان خوب برم نردبانم بزنم، مثلا دختر عمم گفت این کتاب عالیه همه باش سر میزنم اونم برم بزنم، اصلا چنین چیزی نبود. من یک منبع و کار کردم، همون یک منبع رو واسه همه درس تقریبا همین بودم، همون یک منبع رو هم چند بار مرور کردم. یعنی این شعار کتابای گاز هست، میگه که فقط کتابو نخونین، کتابای گاز رو صد بار بخونین. واقعا من بهش اعتقاد دارم، از این شاخه به اون شاخه نپرید، یه جایی مشکل دارید همون کتابو چندین بار تستشو حل کنید، بهتون قول میدم که قطعا به اون پیشرفت میخواید برسید.
خیلی هم عالی. خب بریم سراغ سوال بعدیمون. در مورد اینه که ارتباط با خانواده هم بعضی اوقات آسیبزا میشه، نظرتون در این مورد چیه؟ یعنی این رو حالا چطوری میشه کنترل کرد؟ کسی که حالا خونه باید بمونن، یا حتی ارتباط های آسیبزا با دوستان، یعنی میدونید؟
بله
بله.
ببینید، اول اینکه فکر نکنید که این بچه های مردم، این پدر مادرهای مردمی که میگید و فکر میکنید بقیه جاها گل و بلبله، اینو بندازید دور. حقیقتش اینه که سال کنکور پدر و مادرها واقعا حساس میشن، یعنی دست خودشون هم نیست، حق دارن، نسبت به نتیجتون، نسبت به درس خوندنتون حساس میشن شدیدن. مثلا من خودم، خانواده خودم، پدر خودم به خصوص اینطوری بود که حالا هر روز که منو میفرستاد حالا پانسیون، حتی تو همون تایم که توی خونه بودیم، من حواسم بود که زیاد مثلا نرم توی حالا بحثای خانوادگی شرکت کنم. مثلا وقتی تایم استراحت داشتم سعی کردم بیشتر اون روزایی که حالا تو خونه بودم سعی کردم توی مثلا اتاق خودم بمونم، مثلا استراحتم منیست مثلا اتاق خودم باشه، نمیرفتم وسط بحثای خانوادگی شرکت کنم، چون میدونستم یه جایی ممکنه بحث این بکشه که با من یه بحثی بکنن که مثلا اعصابم خورد بشه که بعد نرم بشینم سر درسم. خیلی این اتفاقا میفته. بعد یه طرف دیگه مثلا خیلی از پدر مادرها سختی هم روی کارها، اگر که توی خونه موندید شرط پانسیون رفتن رو نداشته بودید اصلا با خانوادهتون لد نکنید. یعنی مثلا بگم من یه دانش آموزی دارم، خانوادهش میگن که تو قطعا باید دندون پزشکی بیاری، ولی دانش آموز من خودش عاشق علوم تغذیه است، یعنی از همون اول حالا راهنمایی و اینا عاشق تغذیه بوده و کلی برنامه و اینا داره. خب حقیقتا نظر خانواده مهمه، نظر خود دانش آموز مهمه، ولی فعلا توی سال کنکور وقت فکر کردن و بحث و جدل کردن سر اینا نیست. من میگم اوکی، تو خانواده یه حرفی زد، تو چشمم چشم رو من تمام تلاشمو میکنم، شما نگران نباشید، من همه تلاشمو میکنم که به بهترین نتیجه برسم. نیاید بحث کنید الکی با خانواده، خانواده چون خوبی شما رو میخوان خیلی وقتا خودشون نمیدونن، ولی با خیلی از حرفا، با خیلی از این انگیزه دادن ها، حتی مثلا میگه تو باید رتبه دو رقمی بشی، تو باید رتبه سه رقمی بشی. من این حرف واقعا که دارم به خودم میزنم، باید ریاضی رو صد بزنی. من بدل خودم درمید ریاضی بود، از دست من کتاب ریاضی تو خونمون بود، میگفت ببین چقدر کتاب ریاضی داری، باید ریاضی رو صد بزنی. من واقعا روی روح و روانم اثر میذاشت، یعنی اینجوری بود که خیلی وقت عصبانی میشدم، میگفتم یعنی چی مگه هر چی کتاب مثلا ریاضی کلی تو خونهشون هست قرار ریاضی رو صد بزنه؟ بعد حالا یه بحثی به وجود میومدن من ناراحت میشدم، اعصابم خورد میشد، تو دخترم ممکن بشینی گریه کنی. ولی حقیقت اینه که این اتفاقا توی همه خانواده ها کم و بیش هست. خب اولین چیز اینه که قبول کنید که فقط شما نیستید، همه چنین اوضاعی دارن، پس بابتش حس نخورید دنیا رو چیده و تا نبینید بگید من فقط بدبختم، من فقط اینجوریم و اینا، همه همینجوریم. یه مرحله بعد سعی کنید با خانوادهتون اصلا بحث و جدل نکنید، یعنی اگر یه حرفی هم زدن خانواده بدونید که اثر اون حالا دوستی اثر اون محبت از شاید شیوه ابرازش فرق بکنه، شاید بلد نباشن اونجوری بگن که تو ناراحت نشی، ولی مطمئن باش که بد تو نمیخواد. تو چشم مامان، چشم بابا، بهتون قول میدم اگر که با چشم چشم اینو رد کنید و تلاشتونم بکنید، وقتی که پدر مادرتون ببینن که شما دارید تلاش میکنید، بهتون قول میدم به یه شرطی پدر مادرتون حق دارن و فرزندشون به حقه که شما نتونید درس بخونید، که اونجا دستشون در نکنه که این کارو میکنن و حالا سرزنشتون میکنن که شما به خودتون بیاد. ولی وقتی که شما دارید همه این تلاشتون رو میکنید، مطمئن باشین مامانتون میبینه، مطمئن باشین باباتون میبینه و حق هم میده به شما اگر که حالتون اوکی نباشه بعضی از وقتا. پس اگر که خانواده یه چیزی گفت، بگید کشمن همه تلاشم میکنم. حالا اگر که میخواد کلا درگیر اینجور مسائل نباشید، سعی کنید سال کنکورتون آدم ساکتی بشین. من خودم اصلا آدم ساکتی نیستم، یعنی اینجوری هم که باید برم بشینم با خانواده زیر و بم تمام فامیل و اینا رو در میارم بشینم مثلا باشون بحث و اینا کنم، ولی سال کنکورم مثلا دیگه اولا به خانواده گفتم، یعنی به مامانم و اینا گفتم که لطفا روزایی که من خونم در مورد بقیه و فامیل و اینا کلا هستی سعی کنید صحبت نکنید زیاد، و اگه صحبت میکنید بریم تو اتاق دا آروم صحبت بکنید که من متوجه نشم. بعد خانواده هم دیگه درک کردن و خیلی مثلا وقتا اصلا بحثی نبود وقتی من خونم در مورد اینجور موارد. و بعدم اینکه من خودم هم آدم ساکتی شدم، یعنی وقتی میخواستم استراحت کنم قبلا، حالا اون سال اول کنکورم که منجر به شکست شد اینطوری بود که وقتی استراحت میکردم از اتاق میرفتم بیرون گفتم سلام چه خبر چی شد، خاله چی گفت، عمه چی گفت، بابا رفت کجا، اونا بیخ و بوخ در میآوردم. ولی سال دوم اولا که سعی میکردم بیشتر استراحتم که اتاق باشه، بلند میشدم یه حرکت نرمشی میزدم یه چند دقیقه، حالا چشامو میبستم یه ریلکسیشن میکردم، و حالا نهایتش میخواستم برم بیرون یه چیزی از یخچال در میوردم، یعنی در رو باز میشنم باز میمستم یه چیزی میوردم تو اتاقم، باز توی همون اتاق میموندم. و اگه که مامانم هم میگفت اوضاع چطوره، این خیلی مهمه، مثلا وقتی آدم از اتاق میره بیرون مامانش باباش میگه اوضاع چطوره، درس خوب پیش میره، مثلا آزمونات خوب بودیم، ممکنه یهو مثلا حساس بشن بود، خب یهو گاز نگیرن بچه ها، این یه چیز طبیعیه، به هر حال خانواده داره هزینه میکنه، به هر حال خانواده به فکر تو میپرسه از این سالا، یهو گاز نگیر که به شما چه رفتی داره، چه میدونم من دارم اینجا حالا خیلی اذیت میشم و اینا، چرا از من میپرسید، بگید که من دارم تلاش خودم رو میکنم. هیچ وقت با خانواده، یعنی میتونم بگم که نکته مهم اینه که با خانواده بحث نکنید، هر چی شد بگید کشف من همه تلاشم میکنم و واقعا همه تلاش رو بکنید. اگر این کارو کردید، از اتاقم زیاد نزدید بیرون، آدم ساکتی هم شدید سال کنکور، خب خیلی از این اوضاع خوب پیش میره. واسه یه دوستای حالا سال کنکورم، من خودم حالا آدمی بودم که کلا خیلی اجتماعی بودم، یعنی کلی دوست داشتم،
من درس میکنم،
آره همه بچه ها منو میشناختن، اینطوری بود که من رئیس شورای دانش آموزی اصلا دبیرستان بودم، در این حد حالا ارتباطات اجتماعی زیاد داشتم. بعد اینطوری بود که من سال کنکورم که اولش قبول نشدم 24 ساعت اون گروه های واتساپ من داشتم چت می‌کردم با بچه‌ها، اون موقعی که حالا اونا داشتن می‌خوندن. بعد بچه‌ها یه چیزی هم که هست اینه که دوستا کلا حتی هم درس خوندن، این حالا من نمی‌فهمم حالا برای جلسن این هست مثلا می‌گیش اینه که تو خوندی مثلا، دیگه نره خدا من چی نخوندم، اصلا امسال میخوام برم برگر سفید بدم، این جور جذب میدن به آدم که تو هم میگه خب خدا رو شد پس بقیه هم نخوندم. پس ارتباط با دوستا حتی اگر دوستای بدی هم نباشن، یه چهار تا کلمه اینجوری هم که بهت بگن تو هم یه مقدار شل میشی. یا مثلا از این وره بوم بچه هایی که دوستای مثلا درس نخونی دارن که کلا تو فاز درس نیستن، من خیلی شنیدم از دانش آموزای خودم، مثلا دوستش یه کتابخونه بهش گفتم چرا داری میخونی بابا، کنکور که مال ما عادیا نیست، مال سمپادیاست، تو مگه تو آمار رو نمیبینی همش مال بچه های سمپاد و صندلی میخرن و فلان و بهمان و اینقدر انرژی منفی میداد به این حالا دانش آموز که عملا یه تایمی من فقط داشتم سعی میکردم بلند شه، فقط یعنی اینقدر دوست میتونه اثر بذاره. پس حتما حتما سال کنکور چه دوست بد چه دوست خوب اینا رو سعی کنید کلا فاصله بگیرید ازشون. من سالی که موندم پشت کنکور اینجوری بود که گوشیمو، چون به هر حال آدمی داره دیگه، وسوسه میشه یه چی گوشی، وسوسه میشه پیام بده فلان چیکار کردی، کجای کدوم آزمون دست تراز سنگ شد، سعی کنید که گوشی اگه خانواده باهاتون اوکیه که سعی کنید حالا گوشی بدید دست خانواده نگه داره. اگر که نه مثلا حالا خانواده زیاد حساس نیست و اینا، چون بعضی از بچه‌ها می‌بینن، خودتون از برنامه‌های محدود کننده استفاده از اپلیکیشن ها استفاده کنید. مثلا خودم از فورست استفاده می‌کردم، می‌زدم حالا درختام می‌کاشتم، می‌رفتم می‌نشستم پای درس خوندنه، مثلا چه اون پاسیونی که من می‌رفتم گوشی‌ها رو ازمون می‌گرفتن، اینا خوب بود. بعد کلا من سعی کردم زیاد اصلا سمت گوشی نرم، یا مثلا وقتی میخواستم فیلم ببینم تا وقتی که لپتاپ هست چرا مثلا بریم توی گوشی، یا مثلا اون روزایی که میدونستم حالا من اتفاقا یه دوستی داشتم این ازش یاد گرفتم خیلی چیز خوبی بود، این دیگه برای حالا اینکه خانوادهش بهش زنگ بزنن و ارتباط های اینجوری، یه دونه نوکیای ساده داشت واسه فیلم هاستم توی لپتاپ نگاه میکرد، اصلا هم به نتی چیزی وقت نبود، از سب قبل فیلم ها رو دانلود میکرد میذاشت و میخوابید، اینا خودشون دانلود میشدن، یا مثلا اگر که باز پی دی افی چیزی بود که توی همون لپتاپ بود، بعد این مثلا دیگه اونجا که درس میخون به هیچ چی مثلا درگیر نمیشد، دیگه گوشی هوشمندم نداشت. اگر که فکر میکنم خیلی وسوسه میشن برن سمت گوشی و دوست و اینا، حتما این راهکار رو به کار ببرن. یه سال تحمل کنن، بعدش اینقدر یارو شما اینقدر که بیکار میشن، حالا برن صد تا گروه بزنن و کلی میتین بزنن و برن بیرون و اینا، وقت هست کلی واسه اینا. بچه واقعا این یه سال خودتون رو توی محدودیت بذارید، حتی اگه دوستم میگین آقا دوست خوبیه، این خیلی دوست خفنیه، حتی دوستی هم که فکر میکنید که خیلی درس خونه و سطحش از شما بالاتره، ممکنه بهتون ناامیدی بده، به خاطر اینکه مثلا شما خودتون رو با اون مقایسه میکنید، با سطح اون مقایسه میکنید، این داره مثلا روزی 40 تا واسه 20 تست میزنه تو یک ساعت، من چرا دارم 20 تا میزنم، پس لابد من مثلا خنگم، لابد من یه مشکلی دارم. این هم خیلی میتونه اثر بدی مسیحیتون بذاره. پس سال کنکورتون کلا اینو کمش کنید، حتی اگر مجبورم بودید استفاده کنید، نتونستید حالا نوکیا و اینا بگیرید، از برنامه های محدود کننده حتما استفاده بکنید. یعنی مثلا بهتون میگم اگه پارتتون، من خودم اینجوری بودم، پارت من ساعت 8 تا 9 صبح اولی من درختو توی برنامه فورست ساعت 8 صبح میکاشتم، دیگه نمیتونستم کلا توی برنامه برم، بعد میخوندم ساعت مثلا 9 و نیم خودم تایمش مشخص میکردم، 9 و نیم این درخت مثلا تموم شده دیگه گوشیمو میگرفتم. بعد یه چیز خیلی مهم، تو پارتای بین درسیتون نرید تو گوشی با کسی چت کنید، نرید با دوست و آشنا و فامیل چت کنید، کلا تایمای استراحتتون درسته استراحته، ولی استراحتایی که سمی باشن و چشیده بشه توی پارتای درسیتون بدترین حالت ممکن، استراحت سم خالصه. شما اصلا توی پارتای حالا استراحتتون سمت چت و گوشی و رمان و فیلم دیدن و اینا اصلا نرید، فیلم دیدنتون رو مشغول میکنه سر کار بعدی، رمان همینطور، چت کردن همینطور. پس چت و فیلم و رمان و هر گونه بازی و ارتباطی که ذهنتون رو درگیر بکنه که قطعا میکنن این چیزایی که بهتون گفتم، توی پارتای استراحتتون نداشته باشین، بذارین آقا پارتاتون برنامهتون کامل تموم بشه، بعد مثلا حالا با سلاحید مشاورتون، با سلاحید حالا خودتون، اون وقت آخر شب که برنامهتون تموم شد مثلا در حد خیلی کم، یعنی خیلی هم از آزای مجازی حتی که استراحت های آزادتون هم استفاده نکنید. چون مثلا بهت میگم من یه دانش آموزی دارم، گفت که من توی استراحتم اجازه دارم مثلا یه ساعت اون آخر شب بعد برنامه استراحت کنم، گفتم باشه. اصلا بود شروع کرده بود خاطرات خوناشان به فیلمیه شروعش کرده بود، بعد اون میگه ولش نمیخواست بکنه، گفتم خب این چه استراحتی، این استراحت نیست، این یه سم پیوسته است. یعنی همینجوری میگفت که من همش ذهنم درگیر این بود که این بقیهش میشه، هی دلم میخواست سری فقط برم به این فکر کنم، هی کاراکتراش میومدن تو ذهنم، این چیکار کرد، این چیکار نکرد. پس حتی توی تایمای استراحت آزادتون هم سمت چیزای طولانی و ادامه دار و اعتیاد آور نرید، مثل رمان، مثل فیلم، مثل سریال، حالا یه فیلم سینمایی فندیدی تمام بسته، خب یه کوچولو، خب یه در بدترین حالت، ولی سمت سریال و رمان و کتابای مثلا حالا رمانای اینا که خیلی دیگه طولانی ان و ذهن آدمو مشغول می‌کنن اصلا نرید. و اینکه سعی کنید که کلا سال کنکور بچه‌هایی که دوستایی که بهتون اگه دلتون می‌خواد بهشون توهین نکنید، دوستایی که حالا بهتون پیام میدن، زنگ میزنن، حالا توی تلگرام یا هر اپلیکیشن دیگه ویر سین کنید، یه دو سه روز که ویر سین کنید خودشون میفهمن که شما درگیرید، دیگه بهتون پیام نمیدن، این بی احترامی خاصی هم نکردید. به هر حال سال کنکوره، بحث آینده است، خب یعنی یه سال اشکال نداره، اگر دوست واقعی باشه قطعا میفهمه که تو توی شرایطی هستی که باید یه مقدار از اجتماع فاصله بگیری.
گذشته، خیلی هم عالی. دیگه تقریبا تایم مصاحبمون هم تموم شده. برای بچه ها از حس و حال روز مونده به کنکور و حالا مدیریتی که سر جلسه داشتین بگین.
اول اینکه من آدم امیدواری نبودم حقیقتا، به خاطر این راستش رو میگم، خانم باستانی مشاور من بودن، و اینجوری بود که حقیقتا خیلی اثر داشتن، منو نگه داشتن. یعنی من هر لحظه به یه دیوار سفتی بودم که میزدن به هم میریختن، شبا میومدم گریه. چرا؟ چون تو آزمون شدید بازی که میزدم، به برحال هر کسی همیشه خیلی بیشتر اون چیزی که هست از خودش انتظار داره. من آدم کمالگرایی بودم یه مقدار و خیلی مثلا انتظارهای بالایی حتی تا روز کنکور از خودم داشتم. به خاطر همین خیلی خیلی واقعا مشاورم بهم کمک کرد که نگه دارم خودم و یهو جا نزنم، یهو بیخیال نشم. من روز قبل از کنکور، میتونم بگم هفته قبل از کنکور، اینطوری بود که اومدم و تورق سریع داشتم، یعنی دیگه هیچ چیز جدیدی نخوندم. این درست زمینه که دیگه 10 روز بعد کنکور واقعا هیچ چیز جدیدی نخوندم، هیچ چیز جدیدی نداشتم، فقط فرمولای مثلا درسای مثل فیزیک و ریاضی و شیمی اینا رو مثلا یه بار دیگه مرور کردم، یک بار کتاب درسیشون رو خوندم که اگر سوال حفظیم اومد واسه زیستم. هر روز من اینقدر که مرور کرده بودم که دیگه زیستم رو هر روز مثلا یه پای مرور میکردم، کتابا رو مثلا سریع توی من دو سه ساعت تورق سریع میکردم. حتما توی 10 روز باقی مانده خیلی خیلی مرور زیست رو واقعا جدی بگیرید. حالا اگر که دینی هم اضافه شده، عمومی هم اومدن، دینی هم همیشه من خیلی سر دارن، حتما آیه ها رو مرور بکنی. یعنی چیزی که من خیلی کمک کرده و باعث شد که زیستم بشه حالا نقطه تعصب من توی درصدام، همون زیستم بود و تورقای زیادی که توی اون 10 روز آخر و هفته آخر داشتم. واسه یه سر جلسه کنکور هم حقیقتش حالا ما خیلی حالا صحبت کرده بودیم و همین حالا این تکنیکال اینا با خانم باستانی حالا صحبت کردیم و همه رو سر اون آزمون شبیه سازم تکرار کرده بودم، همه چی اوکی بود. بعد اینقدر من مثلا آزمون عمومی داده بودم، یه چیزی که جالب بود این بود که من حتی دیگه سر خود جلسه کنکور تایم عمومی نگرفتم به ساعت نگاه کنم. اینقدر من بدنم عادت کرده بود و ذهنم عادت کرده بود به حالا این تایم بندی که قبلا داشتم که آزمون عمومی خیلی زودتر شروع کرده بودم، از اردیبهشت شروع کرده بودم، حالا میشه یادم عمومی زدم. اینطوری بود که من تا تموم کردم همه درس رو، یه دورم برگشتم از اون زمانهای نقصانی استفاده کردم و همه رو چک کردم، این گفت بابا تمام شد دیگه. یعنی همون لحظه که من تموم کردم اونم گفت تمام شده. پس خیلی حالا سعی کنن که آزمونای جامع از خودشون بگیرن، حتما یه جوری بچه‌ها برنامه‌ریزی بکنن که حقیقتا حداقل 10-15 تا آزمون شبیه ساز داشته باشن اگر میخوان مدیریت خوبی داشته باشن. بعد از اینکه توی شرایط مختلف از خودتون حالا شبیه ساز بگیرین، مثلا یه بار تو سرما، یه بار تو گرما، یه بار تو سر و صدا، که واقعا همین اتفاق میفته. من سر جلسه کنکورم یه حالا مراقب عزیزی نشسته بود کنار من، در داشتهاش شدیدا تکون میداد و هی هر دو دقیقه یه بار از این هایدارا باز میکرد، میخورد و آب میخورد و باستدا. من واقعا اگر که قبلا توی سر و صدا آزمون نداده بودم، شدیدا خودم رو میباختم. واقعا میدونستم که این شرایط قبلا داشتنش و ازش رد شدم توی آزمون شدید سازم، اونجا هم خیلی خوب تونستم هندلش بکنم. سر حالا اختصاصیام هم حتما این چیزی که خیلی به من کمک کرد همین زمانهای نقصانی و تکنیکال و زبدن و منسی و اینا بود، حتما بچه ها تینیه حتی تستایی که مثلا همین الان فیران که زمان مثلا آزمای جامعه سلیساز و اینا نیست، ولی همین الان مثلا از مجازمون تست میزن، از فشلازمون تست میزن، مثلا حالا مرور آزمونیشونی آزمونی از خودشون میزن، از همین الان شروع کنن به تمرین کنن. چون توی یه ماه دو ماه نمیشه اینو یه خود جمع کرد، اگر از الان شروع بکنن از همین اول کار حواسشون باشه که این تکنیکا رو به کار ببرن توی تستای سنجشی و زمان دارشه، بس ان نتیجه خیلی خوبی میگیرن.
خیلی هم عالی، ممنون از توضیحاتتون. برامون از تجربیاتتون از همکاری با تیم نوتروفیل هم در آخر میگین.
بله حتما. این حقیقتش من میگن که مثلا نوتروفیل از چه طریق آشنا شدین، من آشنا با اینا نداشتم، چون میگم که دوستامو کلن سال کنکور کلن از دست داده بودم و کسی نبودم. بعد از این که موندم پشت کنکور یک بار ناامید، یعنی نتیجم رو دیده بودم کاملا ناامید بودم، داشتم توی حالا میگشتم توی کانالا و اینا که کانال نوتروفیل حالا به چشمم خورد، وایس آقای عبدالرسولی رو حالا دیدم، دکتر سونگوش خیلی واقعا میتونم بگم که سنگی تموم گذاشته بودم در مورد اینکه پشت کنکور بمونی یا نمونی. و بعد یه چیزی که خیلی جالبه بسنی من همیشه اینو با همین بسنم میگم، صدای دکتر آتولاسیلی کلا یه حالت هشدار دهنده دقیقه خودش میاد. آره من تو اصلا هر وقت که من کم مردم میفتم صدای ایشون رو گوش ندارم، میرسستم باز میخونم، یعنی یه حالتی اینکه بشین دست درس رو بخونیم. بعد اونو که من گوش دادم حقیقتش همون دستا من شروع کردم و رفتم توی تیم. بعدش هم اینکه حالا خانم قاسمی که دکتر قاسمی که مشاورم شدن خیلی واقعا به من توجه داشتن، حقیقتش اینه که هیچ وقت نبود که من به یه مشکلی بر بخورم. مثلا حتی مشکلات حالا درسی هم که داشتم، یادم یه تایمی توی آمار احتمال مونده بودم، خانم دکتر گفته بودن که بیا مثلا دست خودم مثلا حل میکنم، من فرستادم حل کرده و خیلی هم خفن حل کرده بودن. و خیلی مثلا حتی توی موارد درسی هم واقعا به من کمک کردن، یعنی از هر تلاشی که تونستن واسه من مایه گذاشتن و این خیلی کمک کرد. در بخصوص واسه منی که نیاز داشتم یه زور بالای سرم باشه، و انسانی بودم که نیاز به زور بالای سر داشتم، و هر لحظه انگار که امیدم میریخت. و واقعا میتونم بگم که اگر که بچه ها فکر میکنن که خودشون خود به خود نمی کنن، این حقیقته. بعضی هم دیگه مثلا شخصیتشون جوریه که قانونمندن، بعضی هم نیستم. من از اونا بودم که واقعا نمیتونستم خودم بخونم، برنامه نمیشتم، عمل نمی کردم، پیوستگی نداشتم، یا مثلا ناامیدی خیلی زود بر من غلبه می کرد. و من واقعا میتونم بگم که اگر که مشاور نمی گرفتم، و به خصوص مشاور خوب، یعنی مشاور واقعا زیاده، ولی اگر یه مشاور خوب مثل دکتر قاسمی از تیم نوتوفیلو نداشتم، حقیقتش من میگم که یه سال دیگه باز مهمون کنکور حداقل بودم. و من واقعا به بچه ها خواهرانه توصیه میکنم که اگر آدم احساسی و ناامیدی هستید که ممکنه به برنامه هایی که میریزید عمل نکنید، شما نیاز به یه مشاور سختی و دلسوز دارید که قشنگ حلتون بده، و مطمئن باشین که پشیمون نمیشین. من حقیقتش میتونم بگم بهترین کار سال پشت به کنکور موندنم همین قضیه مشاور گرفتنه بود، چون خیلی از مشکلات رو اصلا خودم نمیدونستم. من خودم نمیدونستم آدم کمال گرایم، مثلا سال پشت کنکور فهمیدم یه منابع مثلا خیلی میگم تو دیدی که من منابع سوم دوم رسید و منبع اول همین اینا بر طرف شد، یعنی خیلی از مشکلات من مثل کندخانی، مثل حالا پریشای ذهنی زیادم، همه اینا بر طرف شد و من واقعا مدیونست. یعنی
خیلی هم عالی، ممنون از توضیحات کاملتون. واقعا بدون این که من بپرسم، خیلی از نکات خودتون اشاره کردین، واقعا یکی از کاملترین مصاحبه هایی بود که من واقعا تجربهش کردم. شبتون هم بخیر باشه، امیدوارم بچه ها هم نهایت لذت رو از این مصاحبه برده باشن. وقتتون هم بخیر، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.